سلسله مباحث استاد محمد شجاعی، تهیه شده در مؤسسه منتظران منجی. شماره تماس 55972450-5. وبگاه اینترنتی www.muntazir.ir.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. جلسه گذشته درباره شخصیت شناسی مؤمن که همون انسان حقیقی است، یک قاعده فوق العاده مهمی رو از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عرض کردیم که بخشش رو توضیح دادم. فرمایش این بود که المؤمن کل غریب فی دنیا لا یأنس فی عزها ولا یجزأ من ذلها. این قاعده و فرمول فوق العاده ضعف‌های انسان رو برطرف میکنه، یعنی یک داروی شفا بخش و قدرتمند هست اگر انسان خوب او رو به کار بگیره. این دارو رو عقب ماندگی های سالها رو هم میتونه باهاش جبران بکنه که مؤمن در دنیا غریب هست. کل غریب فی دنیا، چرا؟ چون اصل او دنیا نیست. همونطور که عرض کردیم انسان سه مرحله حیات داره که علی علیه السلام فرمودند که رحمت خدا شامل حال کسی است که بداند از کجا آمده. از کجا آمده یعنی چی؟ یعنی از کجا آمده به دنیا. ما از جایی به دنیا آمدیم که وطن ماست و اصل ماست. ما در دنیا این بدن ما ایجاد میشه، ولی خود ما و حقیقت انسانی و جاودانه ما از جایی به این دنیا آمده. خب وقتی که میاد اینجا گفتیم که ریشه همه ما همون مسئله اعلا یا نور محمد و آل محمد هست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. وقتی که میاد به دنیا هر کس باشه با فرهنگ دنیا نمیتونه بسازه. شما حتی یک آدم پیدا نمی کنید که تونسته باشه با فرهنگ دنیا کنار بیاد، چون حقیقت ما رو اون بخش فوق عقلانی و بی نهایت طلب ما تشکیل میده. همه انسان‌ها در دنیا میخوان به اون بی نهایتشون برسن. اینکه امام سلام الله علیه فرمود رئیس جمهور آمریکا هم عاشق خداست، یعنی این حس بی نهایت طلبی رو داره. هیچ کس در دنیا از دنیا راضی نیست، چون اونهایی که دنیا دار هستند چون اونهایی که آخرت گرا هستند. مؤمنین راضی نیستند چون آگاهانه میدانند که اهل دنیا نیست، از جایی آمدن به دنیا باید برگردن به وطن خودشون و اصل و ریشه خودشون و نزد خانواده خودشون، خانواده آسمانی خودشون. لذا با دنیا انس نمیگیرن، غریبانه در دنیا زندگی میکنن و رفتار میکنن. و اونهایی هم که اهل دنیا هستن چون بی نهایت طلبن به اونچه که میخوان نمیرسن. لذا خود نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود کل احد یموت و عطشان الا ذاکر الله. هر انسانی تشنه از دنیا میره مگر این کسی که در دنیا با همون بی نهایتی که معشوقش هست تونسته باشه انس بگیره، یعنی حق تعالی. تنها مؤمنین حقیقی که انس با حق تعالی دارند لذت حقیقی از دنیا میتونن ببرن و آرامش و شادی دارن در دنیا. وقتی هم میرن دیگه ناکام از دنیا نمیرن، کامشون رو از دنیا گرفتن. کام مؤمن از دنیا انس با الله هستش و انس با خانواده آسمانی هستش. بنابراین هیچ انسانی نمیتونه با فرهنگ زمین کنار بیاد. همه توجه به یه جای خارج از زمین دارن. فطرتشون و باطنشون اونها رو به جای خارج از زمین میکشه. شما میبینید ثروتمندترین مرد دنیا که راکفلر هست یا بود، دخترش میگه که من تمام لذت‌های دنیا رو بردم اما هیچ وقت احساس خوشبختی نکردم، لذا دست به خودکشی میزنه و خودشو میکشه. میگه خودم رو میکشم، شاید ورای این دنیا چیزی باشه که منو آرامم بکنه و خوشبختم بکنه. مؤمن اینو میفهمه که مال اینجا نیست، خونش اینجا نیست، وطنش اینجا نیست، از اینجا نیومده، از جای دیگه آمده که باید برگرده همونجا. بنابراین لا یأنس فی عزها، عزت‌های دنیایی سرش رو گرم نمی‌کنه که از خانواده و اصل آسمانی خودش غافل شه. مثل اینکه شما بچه‌تو می‌فرستی خارج از کشور یا می‌فرستی شهرستان بره درس بخونه، هیچ وقت شرایط خوب اونجا بچه رو گول نباید بزنه که بگه خب بابا مادرش رو یادش بره، که شهرش رو یادش بره، یا آقای پاشوده رفته مأموریت خارج از کشور، اینجا خانه داره، زندگی داره، زن و بچه داره، خب میره خارج از کشور مأموریت، حالا هر چقدرم عالی باشه عزت اونجا، لذت‌های اونجا فریبش نمیده. میبینم اونجا یه مأموریتی انجام بدم، برگردم پیش خانواده خودم. اگه کسی رفت برنگشت، معلوم آدم خیلی بدیه، آدم بی عاطفه‌ایه، آدمی هست که فریب خورده، احمقه که میتونه پدر مادر و خواهر برادرش رو فراموش کنه، زن و شوهرش در بچه‌ش رو فراموش بکنه و بره اونجا بمونه، اون عزت بگیردش. حذفمون لا یأنس فی عزها، عزت دنیایی اون رو مشغولش نمیکنه یه طوری که یادش بره باید برگرده وطنش. عزت‌های دنیایی گفتیم، عزت‌های جسمی داریم، جمادی، عزت‌های گیاهی، عزت‌های حیوانی و عزت‌های چی؟ عقلانی. شهوت‌های چهارگانه، آرزوهای چهارگانه، هدف‌های چهارگانه، اینا میتونن انسان رو سرگرم بکنن، اینچنان مشغول بکنن که انسان یادش بره که قرار برگرده آخرت، قرار برگرده به خانواده خودش، به جایی که از اونجا آمده. انس میگیره با یکی از این چهار مرحله و اصل خودش و وطن خودش رو فراموش میکنه. پیامبر فرمود مؤمن اینجوری نیست. مؤمن چون خودش رو میشناسه، حقیقت خودش رو واقف هست، تو این دنیا غریبانه رفتار میکنه، یعنی همیشه این مد نظرش هست که من میخوام برگردم، بایدم برگردم به جایگاه خودم و سالمم باید برگردم به جایگاه خودم. اصلش رو فراموش نمیکنه به هیچ وجه. میلش، رغبتش در بازگشت به خانه ابدی خودش رو فراموش نمیکنه. خانه ای که بی نهایت زیباتر از اینجا، کاملتر از اینجا و پیشرفته تر از اینجاست. اینجا یه خاصیت رحمی داره، محدودیت های رحمی داره، چیزی نداره که انسان بخواد سرگرمش بشه. ولی خب همین عزت های چهارگانه دنیایی خیلی ها رو مست کرده، یا علم و علم بازی و کتاب بازی و نمیدونم استاد بازی و تحقیقات و سخنرانی و نمیدونم دور آدم جمع شن، شهرت های عالمانه، نمیدونم شهوت های عالمانه، چیزای اینجوری، یا بخش های حیوانی، مقام و ریاست و پست و علو و رقابت های این گونه، یا خصوصیت های جمادی یا خصوصیت های نباتی. شما در بخش نباتی، من یه نکته بذارم ببین شما مردم چقدر گرفتارن، در بخش نباتی ما یه کمالی داریم به نام قدرت بدنی، کمال جمادیه. از این قدرت بدنی یه چیزی در اومده به نام بازی یا العاب، عربا بهش میگن بازی ها، اسمش هم بازیه، بازی های المپیک، بازی های جهانی. ببینید چند میلیارد آدم عمرشون و وقتشون صرف بازی میشه. یه عده بازیگر اصلی هستند که وسط گود بازی میکنن، چند میلیارد آدم برای اینا کف و سوت میکشن و روح و ذهن و قلب و تا تمام وجودشون دادن به این چیزها. شخص میبینی ورزشکارها رو میشناسه، تیمها رو میشناسه، مطالعه میکنه، وقت میذاره، شناسایی میکنه اینها رو، دونه دونه ورزشکارها، مربیها، تیمها، نتایج تیمها، سوابقشون. بعد بهش بگو اگر میتونی 5 دقیقه راجع فاطمه زهرا صحبت. نمیتونه. 10 دقیقه راجع امام جواد یه چیزی بگو. امامته، پدرته دیگه، حقیقتته. نمیشناسه اصلا. تا حتی شخصیت های خوب و مذهبی و مؤمن ما گاهی وقتا، من جمجمه طلبگی میگم، طلبه های ما هم حتی گرفتار این توهم کمال جمع نباتی، یعنی طرفداری از تیم ها، وقت گذاشتن برای مسابقات، پیگیری کردن از این نتایج. چقدر آدم پرت میشه اینجوری؟ یه کمال جمادی 8 میلیارد آدم رو کره زمین میذاره سر. یعنی ضربان قلب، هیجانات روحی شخص با اینجور چیزا بالا پایین میره. پیروزی، شکست، پیروزیاشون قفلت‌های توهمی میاره، زغزدگی‌های توهمی و شکست‌هاشون قصه میاره برای آدم. خب این قصه فشار قلب میاره برای انسان. شما مثلا از نشستی قصه خوردی که فلان تیم باخته، فلان تیم برده، اون تیمی که اصلا به تو ربطی نداره، واقعا میگه تیم کشورم، تیم ملی بوده، برای کشورم، حب الوطن، دوست داشتم وطنم پیروز شه، خوشحالی دارم که مردم خوشحالن. ولی واقعا اصلا یه چیزی هست که ربطی به تو نداره اصلا. این دو تا تیم بیگانه، دو تا چیزی که اصلا به تو ربطی نداره. چقدر مردم عمرشون تلف میشه. حالا عزت‌های خانوادگی، فامیلی، قومی، قبیله‌ای، دیگه نمیدونم، عشیره که قرآن داره میگه شوخی نیست، شهوت عشیره، حجاب عشیره. ما ترکا اینجوری، ما لورا اینجوری، ما شیرازی ها اینجوری، ما مشهدی ها اینجوری، ما نمیدونم فلان طایفه اینجوری هستیم. شما ببینید که مغز و ذهن و وقت و عمر چقدر از افراد توی عشیره گرایی تلف میشه. یکی از بزرگان میگفت من خدمت حضرت امام بودم، ایشون که قم آمده بودن بعد از انقلاب، بهشون گفتم خدا به برکت شماها ما دیگه از نجفی ها جلو افتادیم. قبلا خب نجف پایگاه علمی شیعه بود، گفتی حالا الحمدلله قم هست، شما برنده شدیم بالاخره. چون یه رقابت های کاذبی هم داشتن، خود این هم یه توهم دیگه. قم یعنی چی؟ نجف یعنی چی؟ رقابت های اینجوری یعنی چی؟ هر جا شیعه قوی باشه ما قوی هستیم، فرق نمی کنه. که امام گفت شما از دایره توحید خارجی. میگو امام من اینجوری گفت که شما از دایره توحید خارجی. یعنی چه که قم از نجف جلو افتاده؟ حالا توی مذهب هم هست، مثلا مذهبیه، معنویه، یعنی چی؟ این توهمات به راحتی دست از سر ما برمی‌داره. یعنی خیلی حجم این حجاب، حجاب نورانی هم نیست، حجاب ظلمانیه، عمیقه، که انسان فریب عزت‌ها، محبوبیت‌ها، اعتباریاتی که در دنیا بهش داده میشه نخوره، گول نخوره. یه جا رأی بیاره، یه جا پستی بگیره، یه جا نمیدونم یه تشکلی داشته باشه، یه جا یه جمعی داشته باشه. از خیال جنگشان و صلحشان، از خیال ننگشان و نامشان. با خیالات این چهارگان افراد با شکوه میشن، شکوه‌های خیالی، حالا یا مادیست یا جمادیست یا حیوانیست، میشه رئیس جمهور مثلا، حزب بازی ها، دست بازی ها، گروه بازی ها، باند بازی ها. که الان نگاه کنین میلیون ها آدم رو غرق کرده تو جهنم خودش. بحران عمیق، غرق فیه الاکثرون، جوریست اون که اصالت داره و حق پیروی نمیشه، میفته شخص تو منافع باندی و جناحی و حزبی و گروهی، این میشه خداش و الهش. باید حق و کنار بذاره، ای نماینده مجلسه، ای رئیس جمهوره، اگه وزیره و به پایین تر و به منافع حزب، گروه و دستش توجه بکنه. ولو باطله، ولو باطله. پیامبر خیلی زیبا اینو فرموده که لا یأنسوا فی عزها، مؤمن به هیچ وجه عزتهای اینجوری سرشو گرم نمی کنه، انس با اینا نمیگیره. پس ما چرا عز داره میگه حضرت، یعنی عزت؟ برای اینکه انسان ها با خودشیفتگی هایی که در این 4 مرحله دارن عزیز میشن. و بعضی ها عزیز میشن نظر مالی، چون وضع مالیشون خوب، آدم های عزیزی هستن، درسته؟ احترام هایی دارن که مربوط به خودشون نیست، شخصیتشون مربوط به چیه؟ یه چیزی خارج از شخصیت این آدمه. اون چیه؟ پولش، امکاناتش، کارخونهش، چیزی که مربوط به این شخصیت نیست، یعنی امر شخصیتی نیست، یه امر شخصیه، نه شخصیتی. ثروت با این خیلی عزیز میشن، ولی این آدم خمس نمیده، این آدم نزول خوره، این آدم اهل بهره است، این آدم ظلم داره میکنه، این آدم گرون فروشی داره، این آدم احتکار داره، ولی عزیزه تو جامعه. هر چی فساد میکنه مثلا دیده نمیشه، چون پول داره. کنایه‌ای که قرآن میزنه خیلی جالب، میگه اینا رو وقتی میبرن جهنم میگن ذق انک انت عزیز، تو دنیا خیلی عزیز بوده، عزت‌های دنیایی. یا عزت‌های گیاهی، من ورزشکارم، الان 4 تا طلا آوردم، اینو مس میکنه. این چقدر جوان تمایل پیدا میکنن به جای اهداف حقیقی، هم خانواده ها هم جوان ها خیلی هوس میکنن، میگن خب این شهرته دیگه، این خیلی خوبه دیگه، بچه ما هم باشه، بریم بچه ها رو بذاریم برن فلان رشته ها، شروع کنن به کار کردن دیگه، به از جنبه عقلانی، اخلاقی و معنوی تربیت بچه رو رهاش میکنن. یه موقع کسی میره، مؤدب هم میره، تربیت شده میره، حالا ورزش هم میکنه، قهرمانی هم داره، خیلی هم خدا رحمت به مرحوم تختی رو شما ببینید، تو بازی بین المللی در بازی داخلی اذان میگفتن، همه چی رو میذاشت گفت نماز اول وقتش رو میخوند، جدی بود، با بزرگان، علما، انقلابیون ارتباط داشت، و خاندان کثیف پهلوی هم نتونست، یه عالم رشوه بهش دادن که بالاخره جذبش کنن و جذب نشد. خب یه کسی اینجوریه، پهلوانه واقعا، هم قهرمان هم پهلوان، خیلی هم خوب، الگوی خوبی است. ما چقدر از اینا داشتیم شهید شدن، آدم های قدری که دو جامعه ورزشی قوی بودن، اما در بعد انسانیشون هم قوی بودن. من خدا را یه همرزم داشتم، شهید رحیم براری، هم بچه محل خودمونم بود، ایشون برادرش تعریف میکرد، گفتش که کشتیگیر خیلی قدری بود، اومد تا مسابقات توی شهر، بعد میگو هزینه دو بند و پود کفش و اینا گرفتن، اون موقع برای ما سخت بود، جنوب شهری بودیم نمیتونستیم، با سختی بالاخره این چون ماد میرفت قهرمان شده بود، میرفت مسابقات کشوری دیگه، حالا رفتیم برای این پول تهیه کردیم و مقدار لباس خریدیم و که بتونیم ارزش کنه و بتونه اون مسابقات اونجا برسه. میگفت توی قرعه کشی هم افتاد به یه حریفی که ما میدونستیم که قشنگ میتونه لولش کنه و بزندش، ما خلاص همه رفتیم و کف بزن برای رحیم و چی و چی اینا، این رحیم خیلی راحت خورد، راحت شکست خورد از حریفش. میگو ما خیلی عصبانی شدیم از دستش، این همه هزینه و کار و اینها. بعد همین داداشش میگه، داداشم خودش مرد بسیار بزرگی است، میگفتش که ابراهیم آبرون بردی چی شد؟ این که گفت بابا من ندیدی با نامزدش اومده بود اینجا، نامزدش و مادرش اینا داشتن براش دست میزدن، من خجالت کشیدم اینو جلو زنش، جلو نامزدش، جلو مادرش زایش بکنم. این آدم عزت قهرمانی و هورای توی نمیدونم ورزشکاو و نمیدونم باریکلا نمیگیردش، معنوس به این نیست، اسیر این نیست، عزت اون ورزشکار برای این خیلی مهمتره. نمیدونم پیش زن و بچهش، پیش نامزدش و پیش مادرش شاد بشه این جوان. حالا خودش چند سالشه مگه؟ خود این چند سالشه؟ نام 17 سال میگه، نام 16-17 سالشه، با ما که بود تا شهید شد توی گردان تخریب میگم 18 سالش بود شهید شد، چند سالی هم مفقود بود، بعد جنازش اومد، نه زیادم نه ولی کم، ولی بالاخره اومد. ما قهرمان داریم، اینجوری داریم، اینجوری تربیت بشه خوبه که به جنبه های فوق عقلانیش و معنویش برسه. یا عزت های خانوادگی و فامیلی و شوهرداری و زنداری، و بعضی تا شوهر میکنن خیلی از اعتقاداتشون شل میشه، یا زن میگیرن بسیاری از تو فامیل همسر خیلی از ارزش های خودشون رو ذوب میکنن، از دست میدن، چون میخوان تو خانواده همسرشون عزیز باشن، پیش خدا نمیخوان عزیز باشن، لذا باج میدن به فرهنگ های غیر دینی خانواده همسر. یا نه عزت های اجتماعی سیاسی و خیلی مهمه، در روایت داریم آخرین چیزی که از دل مردان خدا میره حب جاه، که کسی نخواد از بزرگ شدن حظی نبره و کار نکنه برای اینکه بزرگ بشه. شما نگوین شخص برای چقدر تلاش میکنه تا درس بخونه تا بره شورای شهر رأی بیاره. کار عقلانی خودش رو فدای کار وهمی خودش میکنه، درس برای شهوت وهمی و پایینتر. رب عقل اسیر تحت هوان امیر، عقلهایی که درسهایی که دکترایی که اجتهادهایی که مرجعیتهایی که برای شهوت وهمی است، نه برای خدا، یه چیزی بالاتر، برای دین خدا و برای حق، برای امر وهمی است. درس بخونیم که رأی بیاریم، درس بخونیم که موقعیت اجتماعی داشته باشیم، درس بخونیم پول در بیاریم. نگاه کنید، یعنی شخص میره کار علمی میکنه، نه برای خود علم و نه برای بالاتر یعنی خدا، بلکه درس میخونه، میگه درس بخونم تا یه کمال جمادی بالاتر به دست بیارم، حالا به هر قیمت هست. مثلا این آقا وقتی پزشکم میشه، طرف میگه آقا مریض دارم داره میمیره، میگه تا پول نریزی فایده نداره، پولتو بریز هر چقدر، مشکل تو اگه میخواد بمیره. چقدر ما مریض داریم تو بیمارستان مرده؟ چون خانوادش پول نداشتن بخوابوننش تو بیمارستان. این طرف پول براش مهمه. ما الان چقدر داریم؟ یه پزشک بزرگی هست، ما یه جامعه پزشکان داریم تو مؤسسه پزشکان مهدوی، 2300 تا پزشک خوب مهدوی هستن واقعا. یه پزشک بسیار عالی رتبه میگه 80% عملهای جراحی تو ایران غیر ضروریه. شخص میتونه عمل نشه، جور عملش برو، باید زود عمل شه، بیا برو زود عمل شو، پولش هم بریز به حساب، میتونه عمل نشه. خود شما حکم سابقه زیاد دارید که یه چیزی گفتن عمل باید بشه، بعدم نرفید عمل بکنید، بعدم خوب شده، یه جوری رفته حل شده. این دانش رو، مهندسی رو میخواد برای پول، پزشکی رو میخواد برای کمال پایینتر، انسانیتش هم این وسط از بین میره. تو همین شهرهای پول ساختن، از این پول هوایی ها که ماشین میره، روز افتتاح اولین ماشینی که از روش رفت پل شکسته شد، 6 نفر زیر پل له شدن، چون مهندس ناظر پل گرفته که تایید کنه این پل درست استاندارد. این چجور درس خوندنیه؟ چجور عقلانیتیه؟ عزت دنیایی او رو نمیگیره. پس دقت کنیم، یا شهوت‌های سیاسی، شما نگاه کنید الان چقدر داغ بازار شهوت‌های سیاسی. شما همین شورای شهر نگاه کنید ببین کیا میرن ثبت نام میکنن. واقعا اینا همشون نمیدونم، مثلا چه تعجب میکنه. این واقعا یه جایی بودیم، ما یه مجموعه بود، من میرفتم سر میزدم، مثلا حالا دهگاهی تو طول یه هفته یه بار، یا مثلا یه نیروی خدماتی داشت اونجا، این خیلی بدهکار بود، هر دفعه میگفتش که من واقعا خرج زن و بچه‌مو ندارم، زبونش هم میگرفت، میخواست حرف بزنه خیلی سخت میتونه حرف بزنه، می‌خواست یه چیزی بهم بفهمونه، لکنت زبان شدید داشت. اونجا دونه خدماتی بود، من لنگ زن و بچه‌م هستم، گرفتارم، شرمنده‌ام، مستأجری، مثلا نه قضا نه لباس. یهو من دیدم این خیلی راحت افتاده توی وام گرفتن. اون تو قسطای اینا چه جوری می‌تونی بدی؟ درآمد کم، یه سر وام از 10 تا رفت وام گرفت، همه زامناش هم بدبخت کرد، اونو گرفتار شدن. بعدم اون پولا برای چی مدت بعد دیدیم که رفته کاندید شورای شهر شده. سوادش چقده؟ به سواد راهنمایی هم زوری. یکی برای ریاست جمهوری چند دیدیم چند دیدیش شما دیدی؟ صده ها نفر میبرن برای ریاست جمهوری، میگه آقا تو خیلی توهمه دیگه، این توهم. و نماینده مجلس نه شورای شهر برای چی؟ تا یه ذره سوادی، یه ذره علمی، یه مدرک تحصیلی، یه توهم برش میاد. دنبال عزت های اینجوری هستن. حال زیاده و عزت‌های علمی، خود عزت‌های علمی ها همینطور، طرف میخواد بهترین استاد شناخته بشه، طرحاش، نمیدونم کتاباش، دنبال اینه. استاد خودش دیگه الان داره درس میده، یه دانشجوی بنده خدا مظلوم، خوشفکر، خوب اومده طرح داده، طرح مثلا پایان نامه داده، این به اسم خودش برشه دکتر چاپش کرده. میگن اگه کسی میخواد طرحش رو متاسف کنیم، باید این شورا رو تاسیس کنیم، میگن طرح رو اونا که خوب است انتخاب میکنن، میگن نه طرح شما به درد نمیخورد، بعدا خودشون به همین روش کار میکنن، به اسم خودشون طرح میدن بیرون. چقدر مخترع این اختراعاتشون دزدیده شد، مخترع بنده خدا زحمت کشیده، میگیرن اختراع به اسم یک کسی سر، یک کسی اختراع رو میدن یه شرکت میسازن به اسم یک استیج. تو عالم هنر چقدر فیلمنامه ها دزدیده میشه، در فیلمنامه زحمت میکشه چند سال روی فیلمنامه کار میکنه، بعد میره یه کسی دیگه میگیره این فیلمنامه رو به اسم خود چاپ میکنه، میکنه بهش یه فیلم میره پیدا کارش. و خیلی دی داستان زیاده اینا، یعنی از این بازی ها. عزت های دنیایی پیامبر میفهمد مؤمن با این چیزا اونس نمیگیره، غریبه این چیزا سرشو گرم نمیکنه اینجور بازی ها، هیئت بازی، بسیج بازی، طلبه بازی، دیگه نمیدونم درس بازی، استاد بازی، کتاب بازی، سمینار بازی، همایش بازی، همین بازی های اینجوری. فقط یه جا مطرح شم یه جا اسم من برده بشه یه جا من، این عزت های دنیاست. نکته بعد میفرماید که ولا یجزع من ذلها، اینش خیلی مهمه. مؤمن چون اصل خودشو میشناسه، میدونه از کجا آمده، از ذلت های دنیا جزع فزع نداره، به سطوح نمیاد، چون ذلت های دنیا براش مهم نیست، ذلت های حقیقی نیست. اینا دیگه تو بحث عزت من مفصل توضیح دادم، عزیزان به هم مباحث عزت مراجعه کنن. ذلت و عزت، ذلت با مقیاس الهی برای مؤمن مهمه که گرفتارش نشه، ولی ذلت های دنیایی برای مؤمن ذلیل کننده نیست، آبروبر نیست، ناراحت کننده نیست. شما دستای من نگاه کنید، وقتی که انسان ساختارش شکل میگیره، این بخششو بهش میگن فطرت و این بخششو بهش میگن چی؟ چهار بخششو بهش میگن چی؟ طبیعت. خداوند میگه همیشه طبیعتت رو به استخدام بگیر که فطرتت رشد بکنه. الان شما سر نماز همیشه ذلت داره یا نداره؟ بله ذلت داره دیگه، باید خمشی. به سجده افتاده مگه ذلت نداره؟ داره یا نداره؟ داره. شما در ماه رجب مگه دست رو نمیگیری به محاسن اینجوری میکنی ها؟ دست رو تکون میدی؟ این تشبه به چیه؟ تشبه به سگ دیگه که دومش رو تکون میده، ها؟ چاپلوسی کردن. ولی این ذلت باعث عزت کدوم بخش تو میشه؟ بخش اصلیت، بخش انسانیت. ذلت داره اما ذلت کنید بخش حیوانیته، بخش حیوانی باید ذلت داشته باشه تا بخش انسانی چی بشه؟ عزیز بشه بیاد بالا. بهش میگن ذل عبودیت. در عبودیت ذلت هست، انسان باید روزه بگیره، نفس ذلیل میشه، باید خمس بده، زکات بده، جهاد بره، تیر میخوره، ترکش میخوره، اسیر میشه، تو اسارت هزار یه جور بلا سرش میاد، ذلت داره. شما نگاه کنین آزادگان عزیز ما چه خاطراتی تعریف میکنن که تو این زندان ها چه بلایی سر اینها آوردن. این ظاهرش کتک خوردن و تحقیر شدن و فحش شنیدن، ولی کدوم بخشه داره ذلیل میشه؟ بخش حیوانی شماش، بخشی که از خدا نیست، بخش زمینی شماش. بله خدا خودش میگه اینو ذلیلش کن تا چی به دست بیاد؟ عزت ابدی به دست بیاد، عزت جاودانه به دست بیاد. اصلا قاعده زندگی اینه. شما کربلا رو نگاه کنید، کربلا تمام مظاهر ظاهری ذلت هجوم آورد به خاندان پیغمبر، از محاصره نظامی، کمبود عدد. خب کمبود عدد ذلت میاره دیگه. انسان یه میره یه گوشه 70-80 نفر یه گوشه، 30,000 نفر یه گوشه، بعدم حمله و هجوم به اینها، کشتن اینها، سربریدن اینها، بعد حمله به خیام و بچه ها و خانواده و اسارت و کتک و شلاق و در بند کردن و با حالت اسارت بردن تا کوفه و از کوفه تا شام، و خیلی ذلت داره. اما زینب کبری فهمود چی؟ ما رأیت الا جمیلا. اصلا این ذلت زینب رو ذلیل نمیکنه، بلکه وقتی سخنرانی میکنه به یزید میگه انی استسقرک، من تو رو تحقیرت میکنم. دقت کنی چقدر عزت داره این زن. یه دونه اینا به شخصیتشون لطمه نخورد، چون هدیه به خدا بود، هرچی بود دادن برای خدا، دادن پیش خدا، برای همین موندگار شدن تا الان دیگه. ببینید اربعین عزته برای اهل بیت علیهم السلام. کسانی که بیشترین ذلت رو تحمل میکنن برای خدا در دنیا و آخرت، بیشترین چی نصیبشون میشه؟ بیشترین عزت نصیبشون میشه. یه کسی که حاضر نیست سینه بزنه برای اهل بیت، میگه کلاس نداره من پاشم اینجوری سینه بزنم، دو دستی باید اینجوری اینجوری کنم، کلاس میخواد بذاره در خودش. میگه من چیزه یه جوریه، تو ما راه پیمایی داریم، مانور نظامی داریم، یه پرچم دستت بگید پاشو داد بزن. خیلی اصلا بهشون بر میخوره صلوات بخوام بلند بفرستم. میگه اصلا ما یه کلاسی داریم، کلاس ما اصلا باید بیم اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب آقا صلوات بلند کیا صلوات بلند میفرستن معمولا تو شد؟ خیلی ها اصلا نمیخواد از این تون صداش استفاده کنه، از این حنجرش برای اسلام نمیخواد استفاده کنه. خب یه دو میخواد فریاد بزن برای اهل بیت، برای خانوادته، خانواده آسمانیت، پیامبر فهمو صلوات بر منو بلند بفرست که نفاق از دل میبره. در روایت داریم خدا نیامرزه تو رو، و اگر صلوات روی کسی بلند فرستاد فرشته‌ها برش طلب استغفار میکنند، صلوات بلند میفرستند. فرشته ها براش استغفار میکنن، خدا طلب مغفرت میکنن که خدای خدا یه خیلی یه در کلاسشو میگم من نمیتونم، من نمیتونم مثلا مشکی بپوشم. باور بفهم من خیلی اصلا میگم محرم و سفر من باید همش لباسم یه جوری باشه که اوه لخالی منو مشکی پوشیدن سختشونه. من آدم سراغ دارم که انگشتر میخواد دستش کنیم یه کلاس نداره، تصمیم میخواد دستش بگیره ذکرش رو بگیره، به کلاس نداره. یادم رفته بودم تبلیغ یکی از این کشورهای اروپایی، همین دستم که هم تو جیمم هم تو خیابون هم بود، تو کسی هم ربطی نداشت، تصمیم رو درآورده بودم که یه ذره ذکر بیام، یه کسی دوید گفت شنو مادر بذار جیبت. یه سالی من همسرم هم آمده بود با من برای تبلیغ، چون خب چادر سرش بود تو اروپا هم بود همونجوری با چادرم فرقی نمیکرد اروپایی جیجه. جایی قرار بود ما بریم برای برنامه، از خود همین مسئولین اونجا بودن گفتن که حاج خانم نیاد اگه میشه، چون چادر سرشونه اگه مانتوی میشه ایب نداره ها. شما ناکن چقدر آدم ها از این عزت های اینجوری دارن. نامه برداشته نوشته به امام امت سلام الله علیه، نوشته که از وزارت خارجه، آقا ما تو مهمونی هایی که دیپلماتیک هست مشروب میذارن، خوب نیست ماه سخت بگیریم و بهشون بر میخوره ناراحت میشن. ما نوشته بسم الله تعالی به جهنم ناراحت بشن، شما حق ندارید سر میز مشروب بشینید. ما چقدر دیپلمات داریم، سفیر داریم، نفر اول داریم، نفر دوم داریم، باج میدن. من یادم یه نمایشگاهی زده بود مؤسسه سوئیس رفته بودیم، من عکس امام برده بودم، از این پیشونی بندا برده بودیم، کفیه برده بودیم، نمیدونم چیزای مذهبی زیاد برده بودیم، قرآن مفاتیح. آقا اومدن از همین سفارت جمهوری اسلامی، من گفتم آخه این برای چی شما بودین اینجا؟ اینجا اروپا سوئیس، کسی اینو اصلا نمیخره اینجا، این برای چی هشته بود اینجا؟ بعدم باید کیلوی اون موقع مثلا سال 74 کیلوی 20 دلار باید بدی برگردونی. گفتم آقا به شما ربطی نداره، من اومدم ضرر کنم اینجا، ما اومدیم نمیدیم فروش بکنیم که ما تبلیغ دینمون رو بکنیم. اتفاقا همون دو سه روز اول همشو مردم با اشتیاق اومدن بردن، طوری که دیگه خیلی از کشورهای دیگه اطراف اومدن. خانوم پاشد از ایتالیا روم بلیت گرفته بود اومده بود توی ژنو، گفت من اومدم خودم رسوندم اینجا، فهمیدم شما کتاب آموزش نماز دارید، برای بچه‌هام بگیرم ببرم. گفتم تموم شد، همه رو بردن. اون سفارتی هم اونجا بودن داشتن می‌دیدن. اون مردم نیازشونه. عکس امام نداشتم ما بذاریم. کدوم سال؟ همون سالی که سازمان ملل اعلام کرده بود صدام پرزیدنت کویار، یادتون هست خاویر پرزیدنت کویار سازمان ملل زمان صدام جنایتکار جنگی شناخته شد، قرفه عراق من یادمه عکس قدی صدامو زده بودن اونجا، عکس بزرگ جنایتکار جنگی اعلام هم شده. وقت کشور خود ما سفارت ما انقدر ذلیل بودن اینا تو فضای اروپا که عکس ما میگفت نزنم کلاس نداره چیزی اینا، تو رو خدا مثلا اینا رو مثلا ده. یا خود اونا به من پیشنهاد میدن که اگه خانما اومدن دست بدن دست بدید با خانما، کلاس نداره شما دست نمیدید، و خیلی چیزای دیگه زیاده دیگه. این ذلت هایی که اینا مثلا تن نمیدن بهش، خب خدا هم ذلیلشون میکنه. مؤمن جزع از ذلت دنیا نداره. میگه آقا این مهریه چیه بردی برای دخترت انقدر؟ میگه خب این عزته، ما خانوادهمون مثلا زیر 400 تا 500 تا 600 تا 1000 تا دیگه سکه نمیشه، زشته. این عزته، این شرافت مهزان بالا بودن از مهریه، و از جانا اینجوری میدونن، اینجوری این کلاس میدونن اینو. میگه پیغمبر گفته این نفاق میاره، دعوا میاره، خشونت میاره، نامهربانی میاره، مهر زیاد. ما رسممون اینجوریه. ما رسممونه میشه چی بگی تو فرمول؟ چی در مقابل خدا میشه؟ عشیره در مقابل خدا. ما رسممونه. ما الان همه با جناقا و دامادا بودم کیا بودم، همه بچه هاشون اصلا زیر 1000 تا، زیر 600 تا، زیر 400 تا سکه نذاشتن. خب ما هم نمیتونیم بگه یعنی بشیم بگیم مثلا خب حالا مثلا سکه و مثلا حالا 14 تا توهین اصلا میدونن اینو. توهین، توهین وقتی شد میشه چی؟ ریاضی حرف بزنیم ما هم یه ذره تمرین کنیم. توهین شد یعنی چی؟ احساس توهین یعنی چی؟ یعنی ذلت. 14 تا سکه؟ الان امام خدا رحمتونه، من یادم وقت ایشون 14 تا بیشتر عقد نمیکرد، الان مقام معظم فهم همینطور هستش، الان عقد نمیکنه. حتی اون خانواده خودش هم که اومده بودن گفته بود که من اینو بهتون بگم از اول، من بیشتر 14 تا عقد نمیکنم، اگه ناراحت میشید برید یه جسدی براتون عقد. الان مهریه شده عزت و ذلت. اصلا مؤمن اینجوری نیست، جزع نداره، دختر آبروش نمیره، اینو کمبود نمیدونه که من مثلا بشیدن بگن تو مهریه چقدره؟ میگم 500 تا. میگم آه من 1000 تا. پوز میدم با هم، میشنم با هم یه چشم هم چشمی های خیالی و توهمی. بعد مثلا یه دختر خجالت بشه بگه فلان فلان شده بابا ننه من، میگه مهریه من کردن 14 تا، من جلوی اینا نمیتونم حرف بزنم، الکی میگم 1400 تا. چه دیگه بعد الکی بگم من مهریه مثلا اینقدر کلاس داشته باشه. خانم معلم مثلا من تعجب کردم، این خانواده خوب مذهبی متدین اومده شهرره که الان ما پنجشنبه با کلاس شهر جامعه کبیره داریم اینجا، اومده میگه تو رو خدا. میگم چیه؟ من نذر کردم شما یه نذر کنید کمک من، دعا کنید، بگید مردمم دعا کنن. گفتم برای چی؟ من بتونم برم بالا شهر زندگی کنم. منظورم شهرره نشستن ذلت داره، تحریلش استن زلت زلیل کنار حضرت عبدالعظیم، عزته کنار حضرت همسایگی حضرت عبدالعظیم، همسایگی حضرت معصومه، عزته، عزت حقیقیه. گفتم خب من که نمیتونم چه دعایی کنم برای شما، شما میدید بالا شب. خودم از اصطلاح خودم میگم منطقه سفید پوستا، میگم ما منطقه سیاه پوستا میشینیم. یه موقعی مثلا من دعوت میکنم میگم مثلا بیا مثلا فلان جا، میگم اونجا منطقه سفید پوستا است، من خیلی وقت ندارم میام منطقه سفید پوستا، همین منطقه سیاه پوستا هست اینجا. با هر بدبختی خونهشون رو فروختن و رفتم، بچه ها که فاسد و مریض شدن، بعدم پولشون نمیکشید به اونجا، مستاجر شدن، به هیچ کس هم نگفته بودن. گفتم ما از پایین شهر رفتیم بالا شهر، صابخونه ای پایین شهر رو ولی کرده رفته بالا شهر، چی؟ مستاجر که مثلا کلاس ما اینجاست، ما اینجا زندگی میکنیم، میخواد آدرس بده آدرس اونجا رو بده. این بچه های شهرره میخواستن آدرس بدن خونه چیز، میگفتن که تجریش انتهای امام علی، چون اتوبان امام علی از تجریش تا شهرره. بعد شوخی میکردن، میگفتن خونه تون کجاست؟ شهرره بودش. ما خونه ما تجریش انتهای امام علی. چند سال مستاجر بودم، بعد هزینه ها رو هم نتونستم بدن، بازگشتم بعد از چند سال، ولی با آسیب دیدن بچه هاش و داغون شدن و مریض شدن روحی روان گرفتاری هاشون که خانواده هاشون پرد، حالا میخواستم برگردن دیگه با اون پول تو خود شهرم میبشون خونه هم نمیدادن، تو قیمت هایی من رفته بالا دیگه. داستان است که همه ما تا کم و بیش غرقش. زن درخواست طلاق داده چون شوهرش حاضر نیست، اینو تو مشاوره ها من داشتم، مدل ماشین رو بره بالا. من نمیتونم اصلا جلو جاریام و دوستام پرایت نمیتونم بشینم. همین طرف میگه این دفعه گفتیم که شوخی میکرد آدم با مزه ایه، میخواستیم بیام همینجا خدمت شما میخواستیم بیام، گفتم فلان این ماشین داری؟ گفت ماشین ندارم ولی یه پرایت دارم. شوهر حاضر نبود مدل ماشین یه ذره بره بالاتر کلاسش بهم. یعنی این داستانی که طرف نون نداره بخوره پیاز میخوره اشتهاش بازشه، یه داستان واقعی و فراگیره. خیلی ها برای کلاس دنیا از حیثیتشون، آبروشون، نمیدونم مالشون، همه چیشون دارن میزن که این ظواهر دنیا حفظ بشه، این ظاهره همه رو هم گرفته متاسفانه، دارن خیلی ها غرق هستن تو این قضیه. ما رو سر این نقطه باشه تا انشالله جلسه بعد اگه عمری بود میخوام باید عمیق‌تر وارد این بحث لایت زعوم الزله ها بشیم، این رو عمیق‌تر انشاءالله. و الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.